أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقریبی بود که محقق اصفهانی برای استدلال بر قول شیخ انصاری در وجوب مقدمه با قصد ایصال بیان کرد. محقق اصفهانی فرمود چون عقل که حکم می کند به وجوب وضوء مثلا در هنگامی که نماز واجب هست، ملاک حکم عقل به وجوب وضوء مقدمیت آن هست برای نماز واجب، و لذا حیثیت تعلیلیه در حکم عقل به وجوب وضوع مقدمیت وضوع هست. حیثیت تعلیلیه در حکم عقل بازگشتش به حیثیت تقلیدیه است، یعنی کشف می شود که همون عنوان موضوع حکم عقل است. اگر عقل بگوید الکذب و قبیح لکونه ظلمن، معلوم می شود همون عنوان ظلم موضوع قبح است. پس اینجا هم معلوم می شه عنوان مقدمه موضوع وجوب غیری هست، و چون باید متعلق وجوب فعل اختیاری باشد، نیاز دارد به قصد عنوان، باید مکلف قصد کند عنوان مقدمه بودن وضوع را، و تا قصد نکند که با این وضوع نماز بخواند، قصد مقدمیت از مکلف متمشی نمیشه. چون مقدمیت بالفعل وضوع برای نماز به این است که بعد از وضوع نماز بخوانید. این محصل فرمایش محقق اصفهانی بود که ما اشکال کردیم که دلیل نداریم که حیثیات تعلیلیه در حکم عقل دائما به حیثیت تقلیدیه رجوع بکند. حتی در عقل عملی به نظر ما این که میگویند که الکذب قبیح لکونه ظلمن، پس باید موضوع قبح ظلم باشد، این درست نیست، چون از ظلم و قبیح قضیه ضروریه به شرط محمول هست. ولیکن به نظر مشهور در حکم عقل عملی این بیان درست است که حیثیت تعلیلیه بازگشتش به حیثیت تقلیدی است، اما در عقل نظری اینطور نیست. چه واسطه در اثبات باشد چیزی، علت الاثبات باشد، چه علت الثبوت باشد، واسطه در ثبوت باشد. شما دودی از منزلی احساس میکنید، این واسطه در اثبات وجود آتش هست در اون منزل، اما وجود آتش رفته است روی ذات آتش، و وجود حرارت و دود از آثار وجود آتش هست، نه اینکه در موضوع وجود آتش اخذ شده باشد. پس واسطه در اثبات قطعاً در موضوع ثبوت یک شیء عقص نشده است، بلکه واسطه در ثبوت هم همین طور است. شما اگر ببینید که یک آبی روی آتش ساعتها قرار گرفته است، کشف می‌کنید که این آب می‌جوشد، این آب گرم است، اما موضوع جوشیدن و یا گرم بودن ذات این آب هست. بله قطعا آبی که زیرش آتش نباشد کشف نمی شود که گرم است. اما بحث در این است که معروض گرما ذات آتشه. بله ذات آتشی که دارای این علت گرمی هست، اما معروض گرما ذات آتشه. در ما نحن فی هم ما میگوییم که عقل درک میکند وقتی که نماز با وضو واجب شد، چون بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب نفسی و وجوب غیری مقدمه امکان انفکاک نیست، امتناع دارد انفکاک بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه آن، و لذا عقل درک می کند که وضو واجب است شرعاً، اما به چه عنوان واجب است این را دیگر ما نمی توانیم درک کنیم. چطور شما یک طرف را وجوب نفسی ذات نماز با وضو می دانید نه عنوان ذل مقدمه، اما در طرف دیگر میگویید عنوان مقدمه واجب غیری است؟ مگر عقل حکم نکرد به ملازمه بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه آن؟ پس چرا نمیگویید که حیثیت تعلیلی بازگشتش به حیثیت تقلیدی است در حکم عقل؟ پس وجوب نفسی هم رفته است روی عنوان ذل مقدمه؟ نه، وجوب نفسی میره رو واقع ذل مقدمه نماز با وضو، و بالوجدان طبق نظر قائلین به وجوب مقدمه ممکن نیست انفکاک وجوب نفسی نماز با وضو از وجوب غیری وضو به هر عنوانی میخواهد این وجوب غیری تعلق بگیرد. البته این تعبیری که در منطقه الاصول است که اصلا ما نحن فی بحث وجدانیات است، ربطی به عقل نظری ندارد، ما نمیخواهیم این تعبیر رو مطرح کنیم، چون بالاخره اینجا هم ادعای این است که عقل درک میکند ولو به وجدان امتناع انفکاک وجوب غیری مقدمه را از وجوب نفسی ذل مقدمه. اما به هر حال این مدرک عقل نظری است و واسطه در اثبات و حتی واسطه در ثبوت لزوما در موضوع حکم عقص نمی شود، و به قول محقق عراقی و مرحوم آیخویی بحث ما هم در وجوب شرعی مقدمت الواجب است که میخواهیم با قاعده ملازمان را کشف بکنیم. بحث در وجوب عقلی نیست تا بگوییم که وجوب عقلی باید روی عنوان مقدمت الواجب برود، که اون هم البته درست نیست. امام قدس سر رو در تهذیب فرمودن ما این مطلب محقق اصفهانی رو قبول داریم، ولو آخرش اشکال میکنیم به ایشان، اما این رو قبول داریم که حیثیت تعلیلیه در اینجا بازگشتش به حیثیت تقلیدی است. یعنی وقتی که عقل درک کرد قبح ترک وضوء را وقتی که مقدمه نماز با وضوء که واجب شده است بود، عقل درک می کند قبح ترک وضو را و کشف می کنیم به واسطه این حکم عقل وجوب وضو را. خب عقل به چه ملاک درک کرد که قبیح است ترک وضو؟ به ملاک این که وضو مقدمه نماز است. نمی شود کاشف که حکم عقل است به ملاک مقدمیت وضو منکشفش وجوب ذات وضو باشد. ملاک عقل رفته است روی مقدمه واجب، اونم مقدمه بالفعل که موصل باشد به واجب. چطور می شود که منکشف ما وجوب شرعی باشد اوسع از این ملاک؟ بگوییم ذات وضو واجب است ولو موصل نباشد، یا بگوییم عنوانی که قائم است ملاک عقلی به آن واجب نباشد، یک عنوان دیگر واجب بشود؟ این نمی شود. ولیکن ایشان فرمودند که ما در اون بخش دیگر کلام محقق اصفهانی که میگوین حتما عنوان واجب را باید قصد بکنیم با ایشان اختلاف داریم. عنوان توسلی چه لزومی دارد آن را قصد بکنیم؟ و الا اصل مطلب محقق اصفهانی درست است که کشف میشود عنوان مقدمت الواجب واجب است و اونم مقدمه موصله، چون ملاک کشف وجوب مقدمه به حکم عقل موصل بودن آن است. این فرمایش امام که در تهذیب الاصول صفحه 368 و 380 بیان فرمودن به نظر ما قابل ایران، اما این که ایشان فرمودن که وقتی که عقل به خاطر یک علتی حکم می کند باید خود همین علت موضوع حکم باشد، از کردیم این درست نیست. اگر کبرایی است که منطبق می شود بر یک صغرا و حکم عقل بر اون صغرا به ملاک انطباق اون کبرا هست، بله معلومه حکم عقل اولا و به ذات روی اون کبرا رفته. اما این که ما بگوییم که حکم عقل اگر یک علتی داشت حتما باید همون علت موضوع حکم باشد، بر فرض در عقل عملی اینطور باشد که الکذب قبیح لکونه ظلمن، پس معلوم می شود ظلم قبیح است، با اینکه عرض کردیم این قضیه ضروریه به شرط محمول می شود و درست نیست، ولی بر فرض قبول کنیم در عقل عملی قبول می کنیم و در ما نحن فی که بحث حکم عقل عملی نیست. تعجب است از ایشان که برای تقریب ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب غیر مقدمه از حکم عقل عملی استفاده کردن. کی عقل میگوید قبیح است ترک مقدمه؟ کی عقل میگوید حال که قبیح است ترک مقدمه پس باید شارع حرام کند ترک مقدمه را، یا به تعبیر دیگر واجب کند اتیان به مقدمه را؟ بس در ملازمه راجع به عقل نظری است که آیا عقل نظری درک می کند ولو به وجدان امتناع انفکاک اراده نفسیه ذل مقدمه را با اراده غیری مقدمه، یا این را درک نمی کند؟ بس عقل نظری است. ما عقل عملی را تصویر کردیم در بحث ملازمه و ابطال کردیم.
ابطالش رو گفتیم وجدانن درست نیست، ولی تصویرش که رد نکردید قبول، ما قبول نداریم، همونطور که عقل نظری وجودش رو قبول ندارید،
به هر حال ما اشکالمان به امام همین است که چرا فقط بحث عقل عملی را مطرح می کنید که درست هم نیست، اونی که اولا به قبول هست که قابل گفتن هست، ولی اونجا هم ما در آخر اشکال کردیم ادراک ملازمه وجدانیه هست بین اراده نفسیه ذل مقدمه و اراده غیری مقدمه آن. و اما این که ایشان فرمودن که اگر عقل درک کند وجوب شرعی وضوع را مثلا به ملاک این که مقدمه بالفعل نماز هست، نمی شود که منکشف غیر از این باشد، اوسع از این باشد. جواب این است که منکشف غیر از این نمی تواند باشد، درست، ولیکن به همین عنوان باشد از کجا؟ عقل میگوید که شارع، یا به تعبیر دیگر وجدان میگوید که شارع نمیتواند وقتی که میخواهد نماز با وضو را نسبت به مقدمه آن که وضو است بی تفاوت باشد، نسبت به آن اراده غیریه نداشته باشد. اتفاقا وجدان میگوید اگر اراده غیری هم هست به ذات مقدمه تعلق میگیرد، کما اینکه اراده نفسیه به ذات ذل مقدمه تعلق گرفته نه به عنوان ذل مقدمه. و اما اینکه ایشان فرمود حکم شرع منکشف به حکم عقل، نمیتواند اوسع باشد از حکم عقل، بله نمیتواند منکشف بشود حکم شرعی بیش از مقداری که عقل آن را کشف می کند، اما شارع حتما باید در محدوده همین حکم عقل حکم شرع را جعل کند نه بیشتر. اگر عقل درک می کند که کذب موجب فساد قبیح است، شارم باید بگوید کذب موجب فساد حرام است، نمیتواند بگوید کذب مطلقا حرام است. چرا؟ چرا نمیتواند؟ بله لا ینکشف حکم شرعی از ید از حکم عقل، به واسطه حکم عقل منکشف نمیشود حکم شرعی اوسع، نه اینکه میگوییم حکم شرعی اوسع نیست. ولذا اگر واقعا عقل درک کند که ملاک وجوب غیری که عقلا لازم است مقدمیت بالفعل است، موصل بودن است، بر فرض این را عقل درک کند که اون وضوعی که موصل به نماز است باید واجب بشود به وجوب غیری شرعی، اما دلیل نمی شود که شارع وضوع را مطلقا واجب غیری نکرده باشد. عقل بیش از این نمی گوید که وضوع موصل به نماز باید واجب باشد اما بالخصوص او بالاطلاق.
عقل
معادش
نفی
می
کند،
عقل معادا را نفی نمی کند، عقل معادا را نفی نمی کند. شما میگوید عقل، یعنی شارع قوی هست بگوید وضوع مطلقا واجب غیری است، عقل میگوید لازم نیست وجوب غیری ذات وضوع، نه اینکه اگر لغو است وجوب غیری است وضوع موصل هم لغو است، چه فرقی میکند؟ اجازه بفرمایید بحث لغویت نیست، بحث این است که بیش از این عقل ما درک نمی کند به که وجوب غیری رفته از وضوع موصل. خب اما شارع هم وجوب را آورده از وضوع موصل تا محقق اصفهانی بگوید باید قصد عنوان ایصال بکنیم تا این واجب غیری اتیان بشود، به چه دلیل؟ دلیل نداریم. و لذا به نظر ما این فرمایش درست نیست حیثیت تعلیلیه برای کشف عقل وجوب شرعی غیری مقدمه را، ولو این باشد که محقق اصفهانی گفت که مقدمه بالفعل بودن وضوء برای نماز، یعنی وضوعی که نه فقط صلاحیت دارد که بعد از آن نماز بخوانیم، وضوعی که بعد از آن حتما نماز میخوانیم، بر فرض این باشد، خب چه کسی میگوید که شارع هم قید موصل بودن را عرض کرده است تا بعد بگویید قصد این عنوان موصل بودن برای اتیان به واجب غیری لازم است. اشکال چهارم به محقق اصفهانی این هست که آقا شما فرمودید که چون عنوان مقدمه بالفعل واجب است، عنوان مقدمه بالفعل این عنوان ملاک دارد، این عنوان ملاک دارد، ملاک وجوب غیری در عنوان مقدمه بالفعل واجب است، یعنی در وضوع موصل به نماز هست، پس چون متعلق وجوب باید فعل اختیاری باشد، شارع باید بگوید قصد توسل هم باید بکنید و الا فعل اختیاری نمی شود. جواب این است که آقا الجامع و بین المقدور و غیر المقدور مقدور، ذات عنوان وضوء موصل به قول شما واجب بشود، همین که من متمکنم از قصد ایصال یک فرد از این طبیعی وضوء موصل می شود اختیاری، چه لزومی دارد ام به خصوص فرد اختیاری بشویم؟ جامع بین فرد اختیاری و غیر اختیاری مقدور است. همین که من بر یک فرد از وضوء موصل قدرت دارم که شما فرمودید قدرت به این است که قصد بکنم ایصال را، من همین که میتوانم قصد کنم ایصال را قدرت دارم بر یک فرد از این وضوء موصل، ولو در این وضوع قصد ایصال نکنم. این مصداق یک جامعه است که کافی است در مقدور بودن اون جامعه این که یک فرد از آن مقدور است. مثل این که مولا به من میگوید نصب سلم بکن، اصلا برای اینکه من به پشتبان بروم، نه خود عبد. عبد در خواب در حال نسیان نصب سلم می کند، این اداء واجب است. چرا؟ برای اینکه این عبد متمکن بود از نصب سلم در حال التفات و بیداری، جامع شد متعلق وجود، چون یک فردش تحت اختیار اوست، لازم نیست که حتما هم به خصوص فرد اختیاری تعلق بگیرد. دلیل شما باطل است. شما میفرمایید چون عنوان وضوء موصل ملاک وجوب غیری دارد و تا قصد نکنیم این عنوان را اختیاری نمی شود، پس باید در متعلق وجوب عقص بشود. میگوییم چرا میگید باید در متعلق وجوب عقص بشود؟
بیشتر از این رو نمی دونم.
این یعنی باید عقص بشود؟
باید عقص اون رو عقص میکنه.
اشکال پنجم که آخرین اشکال به ایشان است که جناب محقق اصفهانی که شد جمع بین دو قول، این که نظر شیخ انصاری نیست. شیخ انصاری میگه وضوء به قصد توسل واجب است ولو بعدا نماز نخوانیم. شما اول ثابت میکنید که وضوء موصل به نماز ملاک غیری دارد و بعد میگویید که چون این عنوان باید قصد بشود و الا عنوان اختیاری نمی شود و متعلق وجوب نمی تواند بشود، پس باید قصد توسل را هم عقص کنیم. این شد یک قول آخر. مجمع قول شیخ الانصاری و قول صاحب الفصول که هم باید موصل باشد هم باید قصد توسل بکنیم. خب این را که نمی شود به گردن شیخ و به عنوان تقریب نظر شیخ مطرح کرد. بگذاریم، ما خلاصه عرضمون اینه که این قول منسوب به شیخ درست نیست، چون قصد توسل هیچ نقشی در وجوب غیری مقدمه ندارد. یا من ملاک وجوب غیری توقف الواجب النفسی علیه است، به قول صاحب کفایه نماز با وضو بر ذات وضو متوقف است نه بر وضوع به قصد توسل. حال چون وضوع عبادی است ممکن است برای تحقق قصد قربت بگویید که قصد توسل بکن، ولیکن استحباب نفسی اگر داشت که یا به رجاء توسل آوردیم قصد تقرب متمشی می شود. بحثم که منحصر به مقدمه عبادیه نیست، نصف سلم. اگر ملاک وجوب غیری توقف الواجب نفسی علیه از ذات نصف سلم، ذات وضوع باید واجب غیری بشود. اگر ملاک ترتب واجب نفسی بر آن است، یعنی موصل بودن آن است به واجب نفسی، باید مثل صاحب فصول بگیم وضوع موصل به واجب نفسی، نصب سلم موصل به صعود الاسر باید واجب غیری بشود. قصد توسل از کجا آمد؟ مطلبی هم عرض کنم، در تقریرات مرحوم شیخ آمده که از ثمرات قول به اعتبار قصد توسل اینه که اگر مکلف نماز قضا داشت، قبل از وقت وضو گرفت ولی قصد اتیان نماز قضا را نکرد، این وضو باطل است. ولو بعدن نماز قضا بخواند، حتی اگر بخواهد بعدن نماز قضا بخواند، اون وضو به درد نمیخورد چون قصد توسل نداره. خب میگیم جناب شیخ انصاری شما که فرمودید وضو مستحب نفسی است، یادتان رفت؟ این همه تلاش کردید ثابت کنید وضو مستحب نفسی است، حالا ناگهان فراموش کردید. مگر اینکه بفرمایید که ما با قطع نظر از استحباب نفسی وضوع این را میگویم. ثمره دومی هم ذکر کردن ایشون، فرمودن اگر قبله مشتبه بشه در چهار جهت، ما گفتیم احتیاط لازم است. اگر به یک طرف نماز بخونید قصد احتیاط کامل نداشته باشید، قصد نداشته باشید به سه طرف دیگه نماز بخونید، همون نمازتون هم باطله، باید اعاده کنید، چون این مقدمه است برای احتیاط واجب، در حالی که قصد توسل به احتیاط واجب نداشتی. اینم واقعا عجیبه آقا، این مقدمه علمیه است، مقدمه علمیه که خارج از محل نزاع در بحث وجوب مقدمه. مقدمه علمیه یعنی من کاری بکنم که میدانم یکی از این کارها واجب است و بقیه واجب نیستن، اما نمیدانم واجب این است یا آن دیگری. یعنی یا این نماز من واجب نفسی است فهو المطلوب، یا مباین با واجب است به درد نمیخورد. مقدمه واجب نفسی که نیست، ولذا این مطالب منشأ شده که بعضی ها تشکیک کنن که این مطارح الانظار آیا واقعا درست تقریر کرده است کلمات شیخ اعظم را یا درست تقریر نکرده است. مرحوم ناینی از شیخ انصاری یک ثمره دیگه ای نقل کرده، برای همین قول به اعتبار قصد توسل فرموده اگر شما وضو بگیرید برای قرائت قرآن دیگه نمیتونید با این وضو نماز بخونید، چون قصد نکردید که با این وضو نماز بخونید. بعد شیخ انصاری خودش اشکال کرده در این ثمره، فرموده که نه، وضو ماهیت واحد است، وضو چند نوع نداریم، که وضو یک نوع است، یک ماهیت است. وقتی شما وضو گرفتید به خاطر یک هدف مشروع مثل قرائت قرآن، طهارت حاصل میشه. وقتی طهارت حاصل شد، هر فعلی که مشروط به طهارت میشه انجام بدید. بله، در باب اغسال خوبه که ماهیت‌های مختلفن. شما غسل کردید برای وداع قبر پیامبر، رفتید وداع کردید، آمدید مسجد و شجره، میخواید با همون غسل محرم بشید، نمیشه آقا. اون نوع غسل با این نوع غسل که غسل احرامه از فرق میکنه، اینا ماهیات مختلفه. مرحوم نائینی بعد از این که گفته که چه این ثمره، چه ثمرات قبلی، بعیده که شیخ انصاری گفته باشه، همین استبعادی هم که ما کردیم، بعد فرموده در غسل هم این ثمره درست نیست، چون اختلاف در این که غسل یک ماهیت یا ماهیات مختلف است به اعتبار اسبابشه. مثلا غسل جنابت با غسل حیض یک غسلند. حالا اگر زنی فکر میکرد که حیض است، رفت غسل کرد، بعد معلوم شد حیض نبوده، جنب بوده، آیا به عنوان غسل جنابت پذیرفته میشه؟ اگر ماهیت واحد است پذیرفته میشه، مثل وضوعه. یا آقای فهم میکرد که چون خوابیده باید وضو بگیره، بعد معلوم شد نه بابا، نه خوابیده بوده، کار دیگه کرده بوده که احتیاج به وضو داشته، اشکال نداره. اسباب وضو، وضو را متعدد نمی کنن، ولی اسباب غسل بنابر نظر برخی غسل را متعدد می کنن. ما نحنفی بحث غایات غسله، غایات غسل که غسل را متعدد نمی کنن. خب نسبت به مثلا غسل جنابت، حالا غسل جنابت میکنه قرآن بخونه، قرآن میخونه بعد میاد باش نمازم میخونه، بله انصافا غایات غسل جنابت، غسل جنابت رو قطعا متعدد نمیکنه. درسته غسل جنابت با غسل حیض دو طبیعت هم، دو ماهیت هم، اما اینکه غسل جنابت میکنی قرآن بخونی با اینکه غسل جنابت میکنی نماز بخونی، دو ماهیت نمیشن که. ولی به لحاظ اون افعالی که مثل احرام بستن بعد از غسل یا مثل وداع پیامبر بعد از غسل، نه، اونها فرق میکنه، اونها ماهیات متعددن. ولی اونجا بس مبتنی بر این نظر شیخ نیست، ما هم میگیم باید قصد عنوان بکنی، چون غسل و زیارت الوداع بدون قصد زیارت الوداع صدق نمی کند، غسل و احرام بدون قصد احرام صدق نمی کند. ما هم اونجا قائلیم ولو قصد توسل رو در واجب غیری معتبر نمیدانیم، یا در مستحب غیری، که این مثال ها مثال مستحب به غیریست، غسل احرام، غسل زیارت وداع و همسان. از این قول هم بگذریم. قول چهارم، خیلی ها طرفدار این قول شدن، حتی اونایی که واجب غیری نمیدونن مقدمه رو میگن ما که این غذا رو نمیخوریم، ولی اگر میخوردیم غذای وجوب مقدمه رو انتخاب میکردیم همین غذایی که صاحب فصول پخته، قائل میشدیم به وجوب مقدمه موصله. خب تقریبش هم روشنه، ایشون میگه که ما بلوجدان درک میکنیم که وجه وجوب غیری مقدمه ترتب ذل مقدمه بر آن هست. مولایی که میبینه که این اب صعود الاسعت نمی کنه، مطمئن است که او صعود الاسعت نمی کنه، واقعا مطلوبش نسب سلم، چه بسا نسب سلم مبغوزشه، میره از انبار نردبان رو میاره حیات رو هم شلوغ میکنه. تو که نمیخوای بری پشتمو بی خود کردی نردبان آوردی گذاشتی، تازه جای رفت آمد دزدم میشه. خب ایرادهایی گرفتن به صاحب فصول. ایراد اول، گفتن آقا اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله مستلزم تسلسل محاله. چرا آقا؟ گفتن خب مقدمه موصله مرکب است از دو جزء. مثلا میگیم وضوع موصل الاسلات، خب این دو جزء دارد، یکی ذات وضوع، یکی قید موصل بودن. پس ذات وضوع هم میشود مقدمت المقدمه، الوضوع الموصل میشه مقدمه، او واجب غیری شد. یک جزءش ذات وضوعه، اونم مقدمت المقدمه است دیگه، باید وجوب غیری به او هم تعلق بگیرد. چه فهم می کند؟ وضوع مقدمه نماز است، آب آوردن مقدمه وضوع است، مقدمت المقدمه است، این هم همینطوره دیگه. وضوع موصل مقدمه است، ذات وضوع مقدمت المقدمه است. تا وضوع نگیریم که وضوع موصل محقق نمی شود. نقل کلام می کنیم به ذات وضوع، میگیم این ذات وضوع مطلقا واجب غیریه. اگه اینو بگید بگیم صاحب فصول، حرفت باطل شد، ذات وضوع شد واجب غیری. اگر بگه نه وضوع موصل واجب غیریه، یعنی وضوع موصل میشه جزء واجب غیری، نقل کلام میکنیم به او، میگیم این وضوع موصل که واجب غیریست مقدمه ای دارد به نام ذات وضوع. و حلم بجر را این اشکال کرده، این اشکال در اجود و تقریرات مرحوم نائینیه، جلد یک صفحه 238. آقا این اشکال درست نیست. چرا؟ اولا این وضوع مقدمه داخلیه است، جزء الواجب الغیری است. ما اول گفتیم جزء الواجب وجوب غیری ندارد، مثلا تکبیرت الاحرام جزء واجبه، او که وجوب غیری ندارد. وجوب غیری تعلق میگیره به مقدمه خارجیه، نه به مقدمه داخلیه. ثانیاً منحصر نیست تقریب وجوب مقدمه موصله به اینکه بگیم الوضوء الموصل واجب است، نه خیر، مجموع المقدمات که علت تامه نمازند یک وجوب غیری دارند، یعنی الوضوء و ارادت الصلاه. دیگه نگفتیم الوضوء الموصل، مجموع الوضوء و ارادت الصلاه، اینا واجب غیری. پس این اشکال درست نیست. علاوه بر این که تسلسل کی میگه محاله؟ کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. تسلسله هیچم محال نیست. تسلسل محال تسلسلی است که از تسلسل ممکنات هست بدون واجب الوجود. بگیم مرا پدرم خلق کرد، پدرم را پدرش خلق کرد، همینجور بریم بالا به خدا نرسیم، چون میشه صفرهای بی یک. صفر بی یک عدد نیست. ممکنات بدون واجب الوجود که موجود نمیشون. و الا تسلسل چه کسی گفته از مطلقا محال است؟ وجود معلولات بلا علت اولیه که واجب الوجود است محال است، اما تسلسل از آخر همینجور الا مالا نهایت له عالم موجود باشه، خالدین فیها ابدا، چه اهل بهش چه اهل جهنم. تسلسل دیگه، هی هورال این امروز میاد، هی فردا میاد، هی پس میاد، تموم نمیشه. عذاب جهنم هم هی امروز میاد فردا میاد، تموم هم نمیشه. چه محالیه، چه استحالی داره تسلسل؟ کی میگه محاله؟ و لذا این وجه اول، ایراد اول درست نیست، ایراد دوم رو انشاءالله فردا هم.